أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع وأنا المسلم وضياء مدرها إليك حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز نفسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال عليه السلام: كم من مستدرج بالإحسان إليك ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. این حکمت از کلمات قصار امیر حکمت و بلاغت و عدالت مانند دیگر کلمات اون بزرگوار بسیار پر رمز و راز است. نسبت به کسانی که دچار غفلتن از آزمون‌های الهی، سه فقره رو مطرح می‌فرماید و اهمیت این که خدا متعال انسان‌ها رو می‌آزماید و مهمترین و دشوارترین آزمایش‌های الهی این مهلت‌هایی است که خدا متعال به عباد می‌دهد. کم من مستدرجن به احسان الهی، چه بسیارند کسانی که مستدرجند، به اونها زمان داده شده که آرام آرام و به تدریج به نهایت کار نزدیک میشن، به سرانجام عمر نزدیک میشن و احسان فراوان میشه به اونها. خدا متعال در قبال اساءه اونها و ظلم اونها احسان میکنند و این احسان کردن الهی این فرصت رو به انسانها میدهد که اونها به آخر عمر نزدیک بشن و البته این سبب غفلت اونها میشه. احسان و نیکویی الهی باعث غفلت اونها میشه که اونها این جریان تدریجی کاهش عمر رو توجه بهش نمی کنن. از این که خدا خوبی میکنه تصور میکنن، توهم میکنن خود خوبند. خوبی های الهی رو، نیکویی الهی رو در حقشون به غلط و به توهم خوبی خودشون میانگارند و از بدی های خودشون غافل میشن. کم من مستدرجن بل احسان الهی، چقدر کسانی که به جهت احسانی که به اونها خدا متعال میکنه اینا دوچار روزمرگی و استدراجند و مغرورن به ستر علی، و چه بسیارند کسانی که خدا متعال بدیهای اونها رو، گناهان اونها رو میپوشونه و به خاطر همین که خدا متعال گناهان اونها رو میپوشاند اونها دچار غرور و خودفریفتگی میشن، فریفته میشن. گاهی اگر شرایطی پیش بیاد که انسان از نظر حیثیت و آبرو احساس خطر کنه، این نعمته. کسی سرگرم گناه معتاد به یک گناه به یک معصیت و به تصور این که دیگران که نمی دانند علایز بله خدا را هم که به هیچ می شماره، خدا می داند گویی نمی داند و همین به زیان او تمام میشه. و کسی اگر گاه آبروش به مخاطره بیفته نعمت برای او، تهدید بشود که ممکنه آبروش به مخاطره بیفته، این نعمت برای او، چون از آل خود فریبی خارج میشه، به خود میاد که ایوای اگر من این معصیت رو این کار بد رو ادامه بدهم، روزی اگر این افشا بشود دیگران بدانن آبروی من برود چه میشود. تهدید شدن این امنیت حیثیتی برای انسان ها گاهی نعمت است که انسان را از خواب غفلت و غرور و خود فریفتگی بیرون میاره. و کن و مغرور به سطر علی، چه بسیارند کسانی که مغرور و فریفتند، خود فریفته هستند به خاطر سطری که بر اونها میشه، خدا میپوشونه گناهان اونها رو و این به زیان اونها تمام میشه و از این عنایت الهی قدر نمیدانند و بهره نمیگیرند و به عکس به معصیت خود ادامه میدهند. و مفتون به حسن القول فیه، و باز کم من مفتون، یعنی چه بسیارند کسانی که مفتونند و مغفولند و فریفتند باز به خاطر حسن قولی که درباره اونها هست. در بیرون شایع فلان آقا خیلی آدم خوبیه، خیلی خوش اخلاقه، خیلی اهل عبادته، خیلی اهل خیره، خیلی کمالات دیگر رو داره. این حرفایی که راجع به بعضیا و نسبت به بعضی افراد میزنند، حسن قولی که راجع به او در جامعه هست، این به زیان او تمام میشه. انسان بعضی انسان ها مفتون این حسن قولی که درباره اونها هست میشن و به ضررشون تمام میشه. و در مجموع استعمیر اینجا جنبندی میفرمایند که و ما ابتلا الله احدا به مثل الاملاء له، انواع امتحان ها رو خدا از عبادش میگیره. سخت‌ترین امتحانات که امتحانی همانند او نیست، امتحان مهلت دادنه. خدا امتحان به انسان ها املاء میکنه، امحال میکنه، مهلت میده. این مهلتی که خداوند متعال میده بسیار امتحان سختی. ظاهرش این است که خب مؤاخذه نمی کنه، آبروشو نمی بره، ستر می کنه. ظاهرش این است که او به التزازات و هوای نفسش ادامه میده بدون محدودیت و مانعیت. اما این بدترین امتحان است که خدا متعال از انسان میکنه، که خدا همواره به بندگانش مهلت میده که ببینه چه میکنند. گناه هم که میکنن بلافاصله نیست که مثلا با گناه کردن به نحو غیر متعارفی خدا اونها رو مجازات کنه. اگر با چشم، اگر با گوش، اگر با دست، اگر با پا گناه میکنه، مثلا خدا متعال کورشون کنه، کرشون کنه، فلجشون کنه، زود برخورد کنه باشون، نه چنین کاری نمیکنه. ولی این سبب غفلت انسان میشه و این امتحان بدیست که خدا به آدم مهلت میده که خودشو درست کنه، اصلاح کنه، ولی از این مهلت ها سوء استفاده میکنه و در مسیر معصیت و عصیان و طغیان با شتاب بیشتری حرکت میکنه. و این امتحان امتحان بدیست. خدا امتحان ما رو به چنین امتحان هایی مبتلا نکنه. و ما ابتلا الله احدا به مثل الاملاء له، کسی رو خدا امتحان نیازموده به آزمون املاء و امحال و مهلت دادن به انسان. الاملاء له ای الامحال له، املایتو در قرآن داریم. بحثی که امروز شروع میکنیم و چند جلسه ادامه پیدا میکنه، مبحثیست معروف به فور و تراخی. آیا امر دلالت بر خود به خود، امر مطلق، نه امر با قرینه، همینا روشنی که تخصصا امر مقارن به قرینه خارج، امر بلا قرینه آیا خود به خود افاده به لحاظ وضعی افاده تعجیل دارد یا تراخی یا هیچیک، و یا نه اگر به لحاظ وضعی افاده نمی کند اقتضاء دارد یا ندارد؟ این بحث که امر مطلق بلا قرینه آیا وقتی مواجه می شویم باید از او تعجیل بفهمیم، امر مولا به سرعت باید اجابت کنیم، و یا نه تراخی و فرصت داریم، و یا اصولا امر ولی هیچی که از اینها دلالت نمی کنیم. از وقت که منظور از فور این است که به طور متعارف انسان به محض این که امر ابلاغ شد به امر را احراز و ابراز کرد، احراز کرد انتصابش را و ابراز کرد محتوایش را، به محض این که احراز سندیت کرد که این وحی است، این سنت است، و ابراز کرد معنای اون رو، تلقی کرد معنای اون رو، این باید اقدام کنه. این که اقدام کند به طور متعارف مبادر و معجل قلم داد شه، فرد کاهل و بی تفاوت قلم داد نشه، این مفهوم فوره. مفهوم فور این نیست که به صورت غیر عادی و غیر متعارف انسان به اصطلاح شتاب کنه، به طور متعارف عرف نگه که این مکلف آدم کاهلی است، همین مراد در واقع اینه، و در نتیجه حسب ارکان امر ممکنه تفاوت کنه تعجیل در امر در اجابت، گاهی به اعتبار شرایط در واقع خود مأمور، گاهی به اعتبار مقتضیات مأمورون به، گاهی به اقتضای ظروف تحقق، به جهات مختلف تعجیل و فوریت و در مقابلش تراخی و تعنی تفاوت میکنه. اگر مثلا امر وجوب حج آمد و علی الناس حج البیت، این به این معنا نیست که تا آیه رو شنید معلوم شد وحی نازل شده و تا معلوم شد که مراد از ولله علی الناس یعنی چه، یعنی واجبه، سریع پاشو را بیفته بره سمت مکه. ناخیر برحال وقتی کسی مستدی شد چنین است، مستدی هم شد تا موسم حج فرا نرسیده، این قهرن لازم نیست اینجا حرکت کنه بره تو مکه منتظر شد تا فصل مثلا ذی‌حجه بشه، و همطور نسبت به سایر امور هم شرایط خود مأمور در واقع باید لحاظ شه، مکلف، هم شرایط و ویژگی های مأمورون به و سایر جهات، و در نتیجه در واقع تعجیل و فوریت، اقدام فوری حسب این عناصر و ارکان امر ممکنه مورد تا مورد تفاوت کنه. نکته دوم هم این که مثل سایر مباحث این مطلب قابل تر هست که این که میگیم امر آیا افاده یا اقتضاء چنین و چنان میکند، این مراد هم هیئت امری است هم ماده امر است، و بعضی احیانا تصور کردن که این مبحث نظیر بعضی دیگر از مباحث اختصاص داره، مثلا فرض فرمید که به هیئت امریه، چون این نیست، هم راجع به ماده امر هم راجع به هیئت امر این بس قابل تره که آیا اگر مولا گفت امرتک تعجیل باید بکنه یا حق تراخی داره، و احیانا اگر مولا به هیئت امری گفت افعل، آیا تعجیل است یا تراخی است؟ عرض شود که اختصاص به یکی از دو حیث نداره در واقع، که بعضی مثل سایر فصول مانند مسئله دلالت بر مر و تکرار هم چون این عقیده داشت، تصور می‌فرمود که این موضوع مربوط می‌شود به هیئت امری، نه خیر، به ماده امر هم رب پیدا می‌کنه و اونجا هم این سوال قابل‌تر است. نکته دیگری که باز مقدمتاً باید گفت این که من راجع به تراخی هم بعد البته باز بحث خواهیم کرد، این نکته رو عرض بکنم که تا وقتی میگیم دلالت بر فور دارد یا تراخی، و اگر گفتیم مثلا دلالت بر تراخی دارد، اگر کسی چنین باوری داشت، این بعضی گفتن یعنی نباید که زود انجام بده. اگر بگیم اقتضاء تراخی داره یعنی نباید تعجیل کنه، و یا احیانا اگر گفتیم تراخی اگر حتی تعجیل کرد، این گویی امتثال نکرده و گویی ازش تکلیف ساقط نخواهد شد. تراخی به این معناست که جواز تراخی داره، میتواند به تأخیر، این تأخیر و تراخی اگر میگیم دلالت داره به معنای ایجاب نیست، ایجاب تأخیر و تراخی، چون بعضی اینجور گفتن. نکته دیگری که باز طرح بشه این است که وقتی ما میگیم امر دلالت بر تراخی دارد یا فور، این یک پیوندی پیدا میکنه با مسئله دلالت امر بر مر و تکرار. اگر کسی گفت امر دال بر مر است، احیانا ممکنه بگیم این سوال جای طرح داره. اما اگر کسی بگوید که امر دال بر تکرار است، گفتن که وقتی قائلیم امر دال بر و مقتضی تکرار است، اونجا روشنه که تعجیل لازم است، برای اینکه مکرر باید صورت بپذیره، پس بنابراین باید بعد از صدور امر و بعد از تلقی امر باید ما اقدام کنیم. اما اگر مر بود جای تراخی هست، این پرسش اونجا قابل طرحه که اگر دال بر مر است وقت بعد سریع انجام بدیم، چون یک بار بناس اقدام کنیم، یا این که حق تأخیر و تراخی داریم. لذا گفتن که یک پیوندی بین این مبحث با مبحث قبلی هست که اگر دال بر فور بود این سوال قابل طرحه، اگر مقتضی تکرار بود این سوال قابل تر نیست. این البته خب گفته ایست، با خیلی روش تأمل نداریم. از سبب که پس بنابراین اینجا این که آیا امر دال بر تعجیل و فور است یا تأخیر و تراخی، دو احتماله، ولی پنج قول اینجا در واقع، یعنی این نیست که بگیم چون دو شق این دو گزینه ای این به اصطلاح این پرسش مثلا دو نظر وجود داره، نخیر، پنج در واقع وجه و پنج مسلک پیش روی اهل فن بوده و همه اینها هم قائل داره. از صحبت که بعضی از عازم از بزرگان شیعه گفتن که به اصطلاح قائل به فور به اصطلاح شدن، از بین بزرگان و مؤسسین یا مدونین علم اصول شیعه، از جمله شیخ طوسی رضوان الله علیه بر همین عقیده است، ایشون قائل به تعجیل و فور هستن. از بین عامه خب افراد بسیاری و بیشتری از ادبای اونها مثل سکاکی تا اصولیونشون، افراد متعددی و بعضی در حد رؤسای مذاهب مثل ابو حنیفه و به اصطلاح مجموعه حنفیه و مالکیه، به اصطلاح بر این عقیده هستند که امر اقتضاء تعجیل داره، اقتضاء فور داره. قول دوم اقتضای تراخی است مقابل این که هم داله بر تراخی و تأخیر است و به اصطلاح لازم نیست یا حسب تلقی دیگر نباید فورا اقدام کرد. هم داله بر تراخی است یا جائز تأخیر یا لازم تأخیر. اینا در واقع قائلین به تراخی دو طائفه شدن که ما در مطرم اینجور نوشتیم و ثانی اقتضاء و تراخی و القائلون به علا قائفتین بین القائل بان المراد منه انه لو بادره لم یکن ممتصلا، ای زود انجام بده این امتزال اصلا نکرده بودی باید تغییر کنه، فیکون التعجیل محرما، و بین القائل بان المراد جواز و تراخی لا وجوبه، فعلى الثاني لا يبقى فرق بينه وبين القول بالماهية من حيث المعنى. اگر کسی قائل به تراخی با تفسیر دوم شد یعنی جایز تراخی، این نتیجهش با کسی که قائل است به این که عمد داله بر ماهیت کاری به فور و تراخی نداره با اون نتیجه که میشه، چون گاه که ما قائل باشیم به این که امر داله بر طبیعت است و به این جزئیات مشخصات کاری نداره، کاری به فوریت و تراخی نداره، معنیش این میشود که او طبیعت رو میخواد چه زود چه دیر، هر طور که به جا آمد امتثال شده. این قول که یکی از اقوال و اقوال مقبول فعلی است با این فرض از تراخی که جواز تأخیر رو میگوید، این نتیجتا تفاوت نمی کنه، چون در هر دو در عمل همین است، هرگاه چه زود چه دیر اقدام کردی امتثال کردی، اینطور خواهد. قول سوم اقتضاء عدم اقتضاء هیچ یک از اینهاست، همین در واقع دلالت بر طبیعت داره، طبیعت طلب است، امر میگه این کار رو انجام بده، حالا فور انجام بده با تأخیر انجام بده یا سایر جهات مثل مره و تکرار امثال اینها رو هیچ دلالتی نداره، طبیعت رو طلب میکنه و طلب طبیعت از معدا و مقتضای در واقع هم لفظ و هم ماده به اصطلاح هم هیئت و هم ماده امر، که در این قسمت سوم این نظر سوم بسیاری از اعظم از متقدمین و متوسطین و متأخرین و معاصرین در واقع همراه هستند، از محقق علامه شهید ثانی و شیخ بهایی و بزرگانی از معاصرین، عمده معاصرین و بزرگان از متأخرین مثل مرحوم آخوند و منطبه ایشون همه بر این نظری هستند. نظری چهارم اشتراکی به این معنا که امر در واقع به مشترک بین فور و تراخی دلالت داره، به اعتبار اینکه امر هم در فور هم در تراخی به کار رفته، معلوم می شود که دلالت بر یک قدر مشترک و قدر جامعی دارد که حسب مورد یه بار فور است یک بار تراخی است، که این نظر رو هم سید مرتضی شریف مرتضی رضی الله تعالی علیه و هم ابن زهره مطرح کرده و بعضی فرق هم با این دو بزرگوار به اصطلاح همراه هستند. و نهایتا رأی پنجم توقفه، که قول به توقف هم در بین شیعه من بر نخوردم کسی قائل به توقف بوده باشه، فی جمله هم استقرا کردم، ولی بین عامه و از جمله امام الحرمین که خب از بزرگترین فقها و اصولیون عامه است بر این عقیده هستند. خب پس بنابراین این که امر داله بر تعجیل یا تراخی است برغم این که دو گزینه پیش روی ماست، ولی اقوال و احتمالات بیش از این هست و پنج قول رو فی الجمله در حدی که ما استقرار کردیم یافتیم و همین هم قائل داریم. برای هر یک از این اقوال و وجوه ادله مطرح شده، از جمله قول به فور. بعضی از ادله رو، ادله فراوانی مخصوصا از در کتب عامه ادله بسیاری مطرح شده، اونها دقت هایی که در استدلال های شیعی و بین اصولین شیعه و همچنین در فقه ما دقت هایی که وجود داره در اصول و فقه اونها نیست. گاهی به بعضی نکاتی تمسک میکنن که تضحک به استکلا، یه آدم تعجب میکنه که اینو به عنوان وجه و دلیل دارن اقام میکنن، به همین جهت تکثیر دلیل میکنن. خیلی به اصطلاح آدم گاهی بعضی از مسائل رو و مدعیات رو که ملاحظه میکنه میبینید که همینطوری پشت سر هم وجوهی رو ذکر میکنن، در چه وجوه بسیاری اونها تر کردن. اما از شیعه خب اگر موردی استدلال شده، موارد کم ولی کم و بیش مستحکمه. ما بعضی موارد رو به عنوان نمونه داریم عرض میکنیم، طرح بحثی کرده باشیم و چند نمونه از ادله رو گفته باشیم و احیانا ارزیابی و نقد کرده باشیم که بحث رو تمام بکنیم. برای ادعای اقتضاء تعجیل یا احیانا دلالت و افاده تعجیل این ادله رو طرح کردن، از جمله گفتن که فور متبادر از امر است عند الاطلاق. وقتی امر میاد فور به ذهن انسان به لحاظ عرفی، فهم عرفی تبادر میکنه. وقتی مولا مثلا میگه برو بر من آب بیار، عبد نمیتونه بگه که باشالله عصری انشالله میخوام برم سمت چشمه یا الان دارم استراحت میکنم، عصری که بعد از خواب و احیانا چای عصرونه چیز شد میرم یه لیوان سماب میارم، اصلا اینجور چیزی گفته نمیشه. معمولا تا زمانی که مولا چیزی رو میگوید عبد بلافاصله اقدام میکنه و اگر اقدام نکنه و تأخیر بکنه عقلا رو ملامت میکنن، میگم اگه نشنیدی که مولا امر کرد. این فور در واقع متبادر از امر است عند الاطلاق، امر به محضی که استعمال میشود بلا قرینه فور به ذهن آدمی خطور میکنه. و اگر بنابر این نبود که امر بر فور دلالت داشت که نمیمدن کسی رو به تأخیر میکنه ملامت کنن، که این ملامت، ملامت اوغلا نشانه فهم اوغلاست و تلقی عرفی از به اسلام معدا و مدعای امر است و مقتضای امر است. این به اسلام یک استدلال. به نظر میرسه که چنین مدعایی دقیق نیست تبادر فور، که به این معنا باشد که هر جا امر بلا قرینه صادر شد فور و تعجیل تبادر کنند. مثال که زدن همون به همونطور که اشاره کردم، مثال این که مولا گفت برو آب بیار، خب اینجا قرینه است، معلومه که آبو که نمیگن آقا، وقتی آب میگه آب بیار یعنی الان تشنمه، حالت نفسانی است که مولا الان حس کرده و الان نیاز به آب داره، نمیشه بگه بعد از ظهر یا فردا صبح میرم بیارم از شما. این قرینه هست، در زمانی که قرینه نیست باید بگیم چی تبادر میکنه. محل نزاع امر مجرد از قرائنه، و اگر فرض کنید که موردی از نوع دیگری غیر مثلا استسقاء مولا بود، فرض کنید مولا هوا سرد، حتی در همون مورد استسقا و طلب ما هوا به شدت سرد، احیانا مولا میگه یه لیوان آب سردم بیار، خب این تأخیر بکنه به تصور این که میگه آه مثلا فرض کنید بعدا اگه تشنم شد مثلا بتونم بخورم، یا اینجا بمونه خیلی یخ نباشه که همین به اصطلاح ولرم بشه مثلا بتونم بخورم بعدا، و تا چه رسد بین که قرینه عکسش وجود داشته باشه که آقا روز است و یا بیار، یعنی بیار که مغرب شد موقع افطار شد بخوری. به هر حال اگر کسی موردی نه مثل این قضیه طلب ما که قرینه فوریت درش هست بود، اگر حتی مولا بعدن او رو شماتت کنه، مؤاخذه بکنه که چرا من گفتم گوش نکردی، اون میتونه عذر بیاره که ببخشید من خیال میکردم شما عجله ندارید. اوغلا میپذیرن میگن آره ایشون خب توجه نداشته، فکر کرده که شما تعجیل ندارید، و نمیگن که آقا امر دیگه داله بر فوره، یعنی چه که خیال کردیم، اگه میتونی خیال کنی. این اعتذار عبد رو قبول میکنن. اگر عبد گفت من فکر نمیکردم شما اینقدر عجله دارید، حالا یه وقت او بگه نه عجله داشتم به این دلیل، باز به قرینه تمسک کرد، اونم باز فایده نداره. یا نهیدیم اگه من تب داشتم مثلا، من تب داشتم آب میخواستم، اما اگر اینجور نبود گفت ببخشید من فکر نمیکردم اینقدر عجله داشته باشید، مثلا بسی که گفته بود که داری میری بازار مثلا یه ظرف ماست هم بخر بیار، خب دیر رفت. اینجا قرینه بر تعجیل که نیست. اینجا اگه گفت چرا، میگه من توجه نداشتم، فکر نکردم شما عجله دارید، اوغلا میپذیرن. اینکه اوغلا اینو میپذیرن به این معناست که اوغلا تعجیل نمیفهمن، و اگر دیگری تأخیر فهمید، تراخی فهمید، رو عذرش موجه میکنن. پس برمیان هم دال نیست به این ترتیب. بله نه. البته حالا اگر چنین چیزی بفرمایید که این جواب خودتون دادید، فرمودید که امر شرعیه، و الان بحثمون بر سر این است که آیا امر دال بر تعجیل است یا تراخی است، کار نداریم شرعیتش. اگر بفهمید امر شرعی، این اتفاقا قائل هم داره، بعضی به سید نسبت دادن که گفتن که در شریعت دال بر تعجیل است، ولی نه، دلیلی که شما آوردید که فرد نمی کنه برای این مدعا که بگیم ما اهمیت مولویت شرعیه، خب اهمیت مولویت شرعیه میگه آقا نباید تخطی کنی، نه اینکه تعجیل کنی، نباید بی‌اعتنایی کنی، نباید عصیان کنی، این معنیش میشه، نه اینکه زود باید انجام بدی، ولذا اهمیت غیر از فوریته. بله میگیم آقا امر مولویه، همونطور که در امر مولوی دنیوی و نخروی هم ممکنه مسئله بسیار بسیار مهم باشه که آقا اگه این پنجره رو مثلا فرض نبندی، فرض کنید که هوای سمیم میاد داخل، این دریچه رو نبندی مار خطرناک وارد میشه و خطرناکه، این نباید تعلل کنه، اما یا تعجیل رو اثبات میکنه. اهمیت مانع از تعلله، منع از تعلل میکنند، نه موجب تعجیل است. تعجیل اثبات نمی کنه، میگه هم مهمه باید انجام شد، روزه می نمونه یه وقت، کسی میگه من بی اعتنایی می کنم و بی خیالی دایی می کنم به اسلام، نه، در واقع اهمیت عدم تعلل رو نشانه میره، نه تعجیل رو اثبات نمی کنه. تعجیل رو باز میگه طبیعت مهمه، باید به جا بود، دیر یا زود باید به جا بود، این که من انجام نمیدهم نمی شود، این بله اینو میرسون. خب بعضی دیگری که مطرح کردن، سکاکی گفته که وقتی امری بیاد مثلا فرض بفرمید که بگه عقل، مولا به عبدش بگه پاشو برخیز، بعد به دنبالش بگه اجلس یا ارتجع، بشین یا بخواب، این دومی امر دوم نسخ امر اولی قلم داد میشه، گفت اجلس، گفت عقب، بعد گفت اجلس، قوم اجلس، اقعد. این دومی میشه نسخ اولی. این یعنی چی؟ این یعنی این که اون اولی آمده بود، زمانش تعجیلی بود و دومی که آمد رو نسخ کرد. اما اگر تعجیل نبود که نسخ به حساب نمیاد، بل این که اگر داله بر تراخی و تأخیر بود، حالا که زمانش نرسیده که بگیم حالا دومی آمد نسخ کرد، اصلا زمانش رو نرسیده بوده تا این رو نسخ آن قلم داد بکنیم. گفته این نشون میده که در واقع امر داله بر تعجیل و فور است و اگر چنین نمی بود و مجال همچنان بود، امر دوم به معنی نسخ این نبود، اصلا زمان عمل نرسیده بود تا اسمش رو بگذاریم نسخ. اشکال این نکته هم این در وصلا وجه همینه. اولا این که ما اینو نسخ تعبیر کنیم، کی گفته که نسخه؟ اگر فرض کنید که مولا گفت قوم و ده دقیقه بعدش گفت که اجلس، کی گفته که نسخ هست؟ نسخ هست تلقیه، در واقع تعریف نسخ برای این سب میکنه، قبلا معنی کردیم. اگر هم فرض کنیم که نسخ هست، این به معنای نیستش که اگر داله بر تأخیر وجوب تأخیر داره. کسی اگر مدعیست که امر اقتضای تراخی داره، اقتضای تراخی داره، این واجب است تأخیر؟ دو فرض بود دیگه. بعضی این گفتن آقا اگر بگیم اقتضای تراخی دارد، یعنی نباید زود انجام بده، باید تأخیر کنه. دیگر این گفت تراخی یعنی این که تعجیل نکنه، الان هم انجام بده امتثال کرده. و اولی میگو اگر الان انجام بدی امتثال نیست، باید دیر انجام بدی. مدلول اصلا تراخی، تراخی و تأخیر است. ما اون معنا رو قبول نداریم. تراخی یعنی تو در رخوتی، تو در رخایی، تو راحتی، هر موقع خواستی انجام بده. الان همین الان تا به معنی که امرو شنیدی پاشودی انجام دادی، امتثال کردی، گذاشتی برای 5 ساعت دیگه، 5 روز دیگه، اشکالی نداره. تا زمانی که مصلحت فوت نشه، تا وقتی که مصلحت فوت نشده میتونی انجام بدی. پس بنابراین این میتونست الان انجام بده. اگرم بگید نسخه، اگر اقتضای تراخی هم بکنه باز نسخه، برای اینکه الان میتونست انجام بده، انجام نداد و زمانش گذشت. پس جزئی از زمانی که در اون میتوانست فعل واقع بشود گذشته و به نتیجه اگر امری آمد رو نقض کرد، اون در واقع میتونه ناسخ این قلمداد بشه. پس بنابراین اگرم نسخ قلمداد کنیم امر دوم رو، این اختصاص به دلالت بر فور نداره در صورت قوله به تراخی، بنابراین که تراخی یعنی جواز تحقیق. اگر این بود اونجا هم باز نسخ بتونه به حساب بیاد. پس برای نسخ دلیل دلالت بر فور نیست. بچه سوم و نکته سومی که در قبال این توانیم بگیم این است که از صورت که اصلا فرد بفرمید شما بگید که نسخ لازم میاد یا نسخ لازم نمیاد، چه چیزی اثبات میکنه؟ ما اصلا ملتزم بشیم اگر ما مفهوم تراخی رو به این شکلی که میپذیریم، یعنی جواز تأخیر نه الزام بر تأخیر. اگر بگیم جواز تأخیر، هیچ مشکلی پیش نمیاد که بگیم به الزام به نسخ بشیم. خیلی خوب، قائل به تأخیری و تراخی باشیم، نسخ لازم بیاد لازم نیاد، مگه نسخ لازم آمدن و نیامدن محضور ایجاد میکنه. وجه سومی که اقامه کردن نسبت داده شده به سید شریف مرتضی رضوان طالبی و سید زهره، هر دوشون، این که اجماع بر فور داریم در شریعت. البته گفتن که اگر احیانا اون لفظ به دلالت وضعی داله بر فور نیست و نباشد، اما به دلالت شرعی داله بر فور است، در شریعت داله بر فور است. هم که فرمودن که بگیم آقا شریعت مهمه، البته نه به اعتبار اهمیت و اینها، گفتن اجماع داریم که چنین چیزی رو ما در جایی ما ندیدیم. چه اجماعی است که اکثریت مخالفن؟ کدوم اجماع؟ مگر نه این است که گفتیم پنج وجه اینجا داریم، پنج قول داریم؟ چی شد اجماع؟ اجماع اجماعی که در مقابل چهار قول هست، اجماعی که نظر مقابلش یعنی قول به تراخی بسا بشه گفت اکثریت هست. این اجماع چه ثمر و خاصیتی داره؟ ولذا این ادعای اجماعی که مطرح شده چون اکثریت مخالفت کردن بسیار موهون است و نمیتوان بهش تمسک کرد. وجه دیگری که باز مطرح شده این که بله خوب شد فرمودید، این که بگیم که آقا شاید سید در اصل خودش اجماع محصل حاصل کرده، اگر چنین بود مثل استادش یا شاگرد ارشد استاد مشترکشون مرحوم شیخ طوسی چرا یه همچه ادعایی نکرده؟ مگه میشه که اجماعی محقق شده باشه در اون اصل که سید هست شیخ هم هست و شیخ بی اطلاع باشد چون این اجماعی و اینو مطرح نکنه؟ چون این چیزی نکرده. ولی زا این که بگیم شاید برایشون در اون زمان اجماع محصل بوده هم به اصل قابل تر نیست، چون به قرینه این که شیخ طوسی هم اصل است و چون ادعایی رو مطرح نکرده و علال قاعده شیخ طوسی از آراء سید مرتضی مطلع بوده، چون سید مرتضی یه مقدار مقدم بر شیخ هست، یعنی هم پیش شیخ هم پیش شیخ مفید شاگرده کردم سید مرتضی و کتاب العده تا نیمه هاش شبیه من مقایسه کردم شبیه به الزریع است، یعنی احساس میکنه آدم که چون دیرتر از الزریع شروع کرده و تقریبا همزمان جلو رفته تمام شده دو کتاب، اما آدم احساس میکنه که به شدت تحت تاثیر نظریات سید مرتضی است. خب از آراء از این ادعای سید مرتضی و از اجماع اصل خودش شیخ طوسی مستحضر و مطلع بوده و شیخ طوسی بسا بشه باید گفت اشرافش بر این مباحث آراء از سید مرتضی بسا بیشتر بوده احیانا، ولی چون چیزی رو شیخ مطرح نفرمود. نکته دیگر این که گفتن آقا مگر نه این است که نهی و امر مقابل همند، تقابل دارن با هم دیگر و نهی دال بر فور است، برای اینکه وقتی نهی آمد کسی نمیتونه به بهانه این که نهی دال بر تراخیص حالا یه مدتی مشغول گناه باشید و بعدن وقت اطاعت میکنیم امتثال میکنیم، اینجور کاری که نمیکنن که، به معنی که نهی میاد از همون لحظه دیگه امتثال و انتها اتفاق میفته. نهی دال بر فور است، کسی نمیتونه بگه حالا یه روزی هم به ما مهلت بده، مثل این که گفتن بعضی از شهرهای ایران مالیات دادن یا جزیه شبه جزیه دادن تا مثلا یه ایزادی هم سنی بمونن، ولی شیعه شدن یه وقت حالی شیعه شدن. برحال این که فکر کنیم احیانا بگه یه روزی هم ما گناه بکنیم چون داله بر فور که نیست، داله بر تراخیه، نه اینجور نمیگن. خب نه یا امر تقابل با هم دیگه دارن، اگر نهی داله بر فور است امر باید داله بر فور باشه. این ادعا هم استدلال رو هم کردن که اینم باز مخدوشه، برای اینکه قبلا هم شبیه همین استدلال رو برای من رو تکرار کرده بودن که آقا به اصطلاح نهی داله بر تکرار است پس امرم مقابل او داله بر تکرار بود بشد، اونجا از کردیم که در لغت قیاس معنی نداره، نمیشه معنای لغت رو با قیاس باید دید وضعش بر چی بوده، موضوع نش رو باید پیدا کرد، با قیاس نمیشه معنا رو کشف کرد. باز دلیل دیگری آوردن که آقا اصلا خیلی جملات مثلا جملات خبریه زیدون قائمون امرون فدار و یا جملات انشائیه انت طالق امثال اینها داله بر فور دارن و عموما جملات اینجوری هم چه اخباریه چه انشائیه، اینجوریست که بگید آقا میگه زیدون قائمون یعنی حالا ببینیم بعدن، نه دیگه الان حاکی از حال هست، حالا داله بر فور به این معنا که حکایت حال است. وقتی همه یا اکثر جملات چه نوع اخباری و چون انشای اونها دال بر حال است، امرم باید قاعدتا از انشایات چون این باشد که الان بگوید، بگوید الان لازم است انجام شدید دال بر به اصطلاح فور باشد. این هم با جوابش همان است که این در واقع اولا این قیاس ماست در لغت، ثانیا این غلبه را قبول نداریم. چه گفته که غلبه؟ که استقراء کرده و استقصاء کرده ببینی که غلبه با مثلا دلالت بر حال است و یا لن بر فور، چون چیزی اتفاق نیفتاده. آیات و روایات رو آوردن در این حال تمسک کردن، گفتن آقا آیه میگوید که استبق الخیرات مثلا و سارعو. آقا سارعو یعنی زود دیگه، استبقو یعنی یالا از هم پیشی بگیرید، زود باشید، تأخیر نکنید، تراخی نکنید. و همینطور آیات بسیاری دیگری که این هم باز محل تأمل، برای که اصلا این آیات اجنبی از این مباحثند. اصلا استبق الخیرات ربطی نداره به دلالت امر بر فور. احیانا اگر امری هم نبود ما ادراک خیری کردیم باید اقدام کنیم. وانگهی کی گفته است که از سارعو و استبقو به اصطلاح وجوب میتوان فهمید؟ شاید نه، ولی مستحب با آدم. اگر کسی بگه داله بر تراخیست یعنی اشکال نداره تراخی و تأخیر، اما خب در استحباب تعجیلش که کسی شک نداره. حد اکثر اینا دلالت بر ند خواهند داشت و دلالت بر وجوب هرگز ندارند. و صلی الله علی محمد و آله.